رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه این ساعت خبری رادیو آشنا در خدمت قرار دارم. امروز چهارم سنبله سال 1394 هجری شمسی است که مصادف است با 26 ماه اگست سال 2015 میلادی. دوست عزیز، در برنامه امروز گزارش های در رابطه به وضعیت مهاجرین و سرازیر شدن مهاجرین از چهار طرف جهان به اروپا و همچنان گزارش در مورد وضعیت زنان زندانی در افغانستان با شما خواهیم بود. اما نخست از همه سرخط چند خبر مهم را بشنویم.
گزارش های زود نقیز در مورد سقوط ولسوالی موساقلعه هلمند. رئیس کمیسیون انتخابات میگوید که هیچ کسی حق برطرف کردن اعضای آن کمیسیون را ندارد و کشته شدن دو خبرنگار آمریکایی هنگام گزارش دهی زنده.
شنوندگان عزیز، بعد از شنیدن اخبار افغانستان و جهان و گزارش ها، برنامه صحبت با رادیو آشنا گفت و شنود و خبری اتری خدمت شما تقدیم میگردد. لطفا با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با میرویس رحمانی و نجیب خلیل.
با تقدیم سلام، شمار از نمایندگان ولیس جرگه افغانستان از سقوط ولسوالی موساقلعه هلمند به دست طالبان خبر می دهند. عبدالحی آخندزاده، معاون کمیسیون امنیت داخلی ولیس جرگه، به رادیو آزادی گفته است که نیروهای افغان پس از یک نبرد سخت از موساقلعه عقب نشینی کرده و این ولسوالی صبح امروز به طور کامل به دست طالبان افتاده است. گروه طالبان نیز با ارسال خبرنامه به رسانه ها ادعای تصرف این ولسوالی را کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را از محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای رسولیار، صدای ما دارین؟
سلام بر شما و سلام به شنونده های عزیز رادیو آشنا.
سلام به شما همچنان. آیا خبر سقوط مرکز ولسوالی موساقلعه را شما تایید میکنید؟
باید عرض کرد که شب گذشته حوالی ساعت 10 دشمن از سه طرف علیه مقام ولسوالی و قماندانی امنیت حملات تهاجمی خود شروع کردند که در اوایل اینا پیشروی های داشتن و وارد تعمیر ولسوالی و تعمیر قماندانی را زیر تصرف آوردن و بعدن وقتی که حمایه هوایی به منصوبین ما رسید، بعد هم اینا تلفات زیاد دیدن و متواری شدن، مجبور به عقب نشینی شدن اینا.
آقای رسولیار، گفته می شود که از تهاجم طالبان بر موساقلعه حدود یک هفته می گذرد. چرا در این مدت قوای کمکی به آنجا فرستاده نشد؟
دقیق از یک هفته به ایسو حملات تهاجمی دشمن علی موساقلعه شروع شده بود. ما په قطعات او قوای کافی در مساقله داریم، در حدود 900 الى 1000 از جمله اردوی ملی، کماندوها، پلیس ملی، پلیس محلی و همچنان قطعات خاص وزارت امور داخله در اونجا هستن. اصلا نیازی نبود، ولی اخرها که تقاضا صورت گرفت از طرف ولسوالی با توجه مرکز به حدود 600 قطعات از دم وارد ولسوالی شدن که انشالله یک جا با قطعاتی که در ولسوالی هستن علیه دشمن میرزمن و نتایج مثبتی هم در پی دارن.
آقای رسولیار، اگر به طور بسیار کوتاه در مورد تلفات نظامیان و غیر نظامیان معلومات بدین.
دقیق جنگ تلفات در پی داره، ولی باید عرض کرد که شبکه های تلفنی در ولسوالی موساقلعه فعلاً کار نمی کنند. تنها ما توسط دستگاه مخابراتی با منصوبینی که در اونجا هست به تماس هستیم. از تلفات ملکی اطلاع نداریم، ولی دشمن تلفات زیاد دیده که اونا در هجوم بودن و در حدود 2 زخمی ها به طرف ما هم وارد شدن.
با سپاس از محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند، که گزارش های تصرف والی موساقلعه توسط طالبان را رد کرد.
ادامه مشروع خبرها.
نیروهای ماموریت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان میگویند که دو فرد ملبس با یونیفرم نیروهای افغان دو سرباز خارجی را در یک مرکز نظامی نیروهای افغان کشتند. مقام های نظامی ناتو با نشر خبرنامه گفتند که این حادثه صبح امروز در ولایت هلمند صورت گرفته است. در خبرنامه این نیروها همچنان آمده که افراد مهاجم در آتشباری متقابل نیروهای ماموریت قاطع را از پا در آوردند.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هیچ کس و یا هیچ نهادی حق منحل ساختن آن کمیسیون را ندارد.
قانون اینا را برای 6 سال انتخاب کرده. این کمیسیون سر به خود نامد، یک کدام نفر اینا را تعیین نکرده. این کمیسیون برای 6 سال قانون از طرف پارلمان پاس شده، از طرف رئیس جمهور وقت توشی شده، با اساس روی اینا برای 6 سال تعیین شدن و با اساس قانون اینا را کس پس کرده نمیتانه.
آقای نورستانی امروز گفت که تا کنون هیچ علامه دیده نمی شود که نشان دهنده تلاش سیاسی برای حل مشکلات انتخابات باشد و حراسان می رود که شاید انتخابات آینده ولیسی جرگه بیش از یک سال به تاریخ افتد. آقای نورستانی همچنان از حکومت خواست که به قوانین انتخابات احترام بگذارد. او تصریح کرد که با کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی همکاری می کند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وزارت خارجه ایالات متحده عبدالعزیز حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را یک دهشت‌افکن جهانی اعلان کرد. بر این اساس همه دارایی‌هایی که عزیز حقانی در آن منفعت داشته باشد در قلمرو ایالات متحده راکت شده و شهروندان آمریکایی به طور عموم حق ندارند با او هیچ گونه مراوده داشته باشند. عزیز حقانی برادر سراج الدین حقانی است و از چند سال به این سو در برنامه ریزی و انجام حملات بمی کنار جاده در افغانستان دست داشته است. در ماه آگست سال گذشته ایالات متحده برای معلوماتی که منتج به یافتن محل او گردد تا $5 میلیون جایزه تعیین کرد.
بر اساس یک نظرسنجی تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که نتایج آن امروز نشر شد، 84% ادارات دولتی افغانستان آلوده به فساد است. این نظرسنجی ناامنی، فقر و بیکاری را از عوامل اصلی گسترش فساد اداری ذکر کرده است. در این نظرسنجی ولایت قندهار در صدر فهرست ولایات آلوده به فساد قرار گرفته، در حالی که کابل و بلخ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارد. جزئیات بیشتر این مطلب را در برنامه بعدی رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید.
چین از پاکستان خواسته است که در خصوص روند صلح افغانستان تلاش صادقانه کند. دنگ شی جونگ سفیر چین در کابل در دیدار با محمد عنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان ضمن بیان این مطلب گفت که بیجینگ به تسلیح و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متعهد بوده و همچنان از رویکردهای کابل در زمینه تأمین صلح در افغانستان حمایت می کند.
قرار است یک نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل برگزار شود. با آنکه وزارت خارجه افغانستان در مورد زمان و کشورهای اشتراک کننده در این نشست معلومات ارائه نکرده، اما گفت که هدف این نشست جلوگیری از تهدیدهای فزاینده دهشت افغانی و نامنی‌ها در منطقه است. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت که نبرد با دهشت افغانی تنها کار افغانستان نیست.
برای مبارزه با تهدیدات امنیتی که نگرانی کشورهای منطقه را تشکیل می‌دهد، یک نشست مفید و مؤثری خواهد بود و کمک خواهد کرد تا کشورهای منطقه به ویژه مقامات دفاعی کشورهای منطقه در مورد چگونگی کار مشترک و تشریک مساعی در مبارزه با تهدیدات امنیتی و نگرانی‌های مشترک کشورهای منطقه و توافق نظر و به یک اجماع برسند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان افزود که دهشت افغانی در افغانستان زاده نشده و هم نباید پنداشته شود که ریشه‌آن در افغانستان است.
دو خبرنگار آمریکایی ساعت پیش هنگام گزارش دهی زنده در اثر گلوله‌باری یک فرد مسلح در ایالت ویرجینیا کشته شدند.
We want the people that come here to say that was
Oh Okay, not sure what happened there. We will, of course, let you know as soon as we find out what those sounds were from.
آلیسن پارکر 24 ساله هنگام مصاحبه با یک خانم دیگر که به گونه زنده از طریق یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا نشر می‌شد، حوالی ساعت 6:45 دقیقه صبح با وقت محل مورد حمله قرار گرفت. در این حمله بر علاوه آلیسن، آدم وارد 27 ساله عکاس شبکه تلویزیونی WDBJ نیز کشته شد و خانمی که با وی مصاحبه صورت می‌گرفت زخمی گردید. فرد مهاجم موفق به فرار شده است و تا کنون جزئیات بیشتر در مورد دلایل این حمله در دست نیست.
و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش‌های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌داریم و بخش گزارش‌ها را آغاز می‌کنیم با گزارش از وضعیت زنان زندانی در زندان بادامباغ کابل که از عدم رسیدگی به واقع به دوسیه‌ها، رشوت ستانی و فیصله‌های غیر عادلانه نهادهای عدلی و قضایی به گفته از آنها در مورد دوسیه‌هایشان شکایت می‌کنند. همکنون 184 زن در زندان آسیای بادامباغ زندانی هستند. گزارش را در این مورد از فوزیه احسان می‌شنویم.
ساختمان زندان ایناسیه در ساحه بادامباغ مرکز شهر کابل آرام و ساکت به نظر می رسد. اما وقتی داخل محوطه این زندان می شوی، در می یابی که این ساختمان نظارگر در دورنج های فراوانه، زنان زیادی است که قلبهایشان هر لحظه برای آزادی و پا گذاشتن به بیرون از این تعمیر می تپد. زنانی که جرایم مختلف سرنوشتشان را به اینجا کشانده است. این زنان برای پیوستن به خانواده هایشان ساعتها، روزها، ماها و حتی سالها را می شمارند.
یعنی می خواستم از بخیر زمین جز ایازات چه همیرم پایین وقت نماز خودم می خونم خونی پدر مادرم می شینم. اما کمی اول 5 سال یک مادر من به دویم دارم تا یک نیم سالم تیر کردیم سی مید مالم نیست.
اسم ما ستاره می باشه در قضیه قتل شوارم.
آمنه یکی از محبوسین این زندان که به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده میگوید 5 سال را در زندان سپری کرده است. او محکوم به 13 سال حبس است، اما حاضر نیست خانواده‌اش بداند که در زندان به سر میبرد.
13 سال حبس دارم.
5 سال دیر کردیم؟
5 سال سپری کردیم.
فامیل از کابل؟
هیچ کس افغانستان من ندارم. همه که فامیلای ایران هستن. خبرگیرم ندارم.
از این فامیل خبر داره بنده؟
نه خیرم خبر ندارم. فامیل خانواده کم شخصیت نبودیم که ما خبر کنم که ما زندان است. آیا ما برگردم در کانون خانواده چی جواب بدم؟ که توی خانه محبوس بودی، زندانی بودی. من دیگه ندارم، رو ندارم که طرفشان نگاه کنم. من هر رقم هست همینجا سپری میکنم.
شبانه دختر جوان دیگری است که با طفل 3 سالش از 1.5 سال به این طرف در زندان ایناسی بادامباغ محبوس است. وای به جرم فرار از منزل زندانی شده است.
شبانه جان، تو چقدر وقت میشه زندانی شدی؟
زندانی 1.5 سال میشه.
با چی جرم؟
با یه جرم که خودم به شوهر داشتم، خسرم کارهای خراب و چیزار سر من انجام میداد، کارهای بده. خسرم بسیار بد دادم، بسیار لک میکرد، بسیار چی میکرد. یکان 12 ساله بودم که مرا پدرم برای زن مردم داد.
چند ساله؟
12. از بیچارگی داد، از غریب بودیم، چی بودیم، از خاطر مرا داد. بالاخره دمی سند آلا سندم 20 ساله است. یک دخترکم دارم. دیگه دیگه کارو من خوش نبودم. بالاخره یا این کارو رو شهر و سرما میکردن. آخر من مجبور شدم. ازم خانه خودشان یک نفر بسیار خوب آدم پیدا شد. اونم مرا از اینجا نجات داد. طلاق مون نمیدادن. گفته لختم که تو من دختر برتون نمیدم. تا دخترم اومد اون مردم نیست. دیگه وای بالاخره این نفر که در خانه زی پیدا شد مرا از اینجا نجات داد.
شبانه نیز میگوید کسی را ندارد که در زندان به دیدنش بیاید. در این حال اکثریت زنانی که در زندان به سر میبرند از فیصله های غیر عادلانه قضات و سارنوالان، تأخیر در رسیدگی به دوسیه هایشان و رشوت ستانی در نهادهای عدلی و قضایی شکایت میکنند. ستاره زنی که به جرم قتل شوهرش به زندان افتاده در این مورد میگوید:
اگر به شما بگویم قضیه قتل به چه شکل بوده، مشکلات یک دستور اولی محکم ما داریم بسیار زیاد است، بسیار زیاد است. با وجودی که با وسیله که ما بسیار اسنادای بالایی دارم، شوهرم به قتل رسید. در پولی قتلشان ننوی مویور ما بودن. از اینکه شخص پولدار بودن وکیلای ما خریده میشن. با وجودی که ما بسیار اسناد بالایی پیشان دارم.
ستاره می افزاید:
باور کو اگر خودکشی راه حل می بود، حتما خود تعالی کشته بودم. ما از رئیس جمهور خودی را میخوایم. محکمه و سارنوالی را او در رئیس هایی که نمون تو شیشتگیزم پا بر جا نمانه تو. تغییر تبدیلات بیار که مردم پوست کرده، مردم در بدر کرده، زنای مردم تباه ساخته. روزا میشه زنای مردم، دخترای مردم دست به خودکشی میزنن. همین مبوسین، همین مدیره، همین پرسنل می نصیحت میکنه میفهمونه. اما تا چه وقت ما زندگی خود در کنج ما بس بگذرانیم به اساس ایدا؟ ما چرا ایدا ما خر گوش نمیشه کودا پولی قتل است؟ چرا پر دلار ندارم بتم بسارم ولی محکمه؟
با این حال حیات الله حیات، رئیس انجمن سارنوالان افغانستان، موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی را به صورت کل رد نمی کند و اما می گوید هیچ مجرمی از فیصله نهادهای عدلی و قضایی خوشنود نمی باشد و افزود
وقتی که با زندانی ها شما مصاحبه را انجام دادین یقیناً اونا ناراضی از یا سیستم هستن و یا بازی ها میچسبن به دلائلی که اصلا پوچ واهی است که رشوت گرفتن، به حق ما جفا شده، به حق ما عدالت تامین نشده، یا گویا ما جرمی را مرتکب شدیم که در حدود از قدر مجازات نبوده. ما حتی شنیدیم که میگه که ما غیر قانونی یا بدون گناه بیگناه آمده زندان افتیدیم، در حالی که وقتی کیسش شما رسیدگی میکنه که یک تخطی بسیار سریع، یک ارتکا، یک جرم بسیار زیاد مشهود، یک جرم کاملا هویدا و روشن را مرتکب شده. و
رحیمه یوسفی مدیر محبس اناسی بادامباغ گفت همکنون 184 زن در محبس اناسیه زندانی اند. وی گفت این زنان به جرم قتل، قاچاق مواد مخدر، فرار از منزل، جرایم اخلاقی و دیگر کارهای غیر قانونی زندانی شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنا نشرات دارد. اما شما کنون شنونده رادیو آشنا هستید. جیمز کننگهام، سفیر پیشین ایالات متحده در کابل، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آشنا ابعاد مختلف گفتگوهای صلح با طالبان، پالیسی رئیس جمهور غنی در مقابل پاکستان و سیاست اسلام آباد در قبال افغانستان را به بحث گرفت. توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می دارم.
آقای کنینگهام، خبر مرگ ملا عمر و به تعقیب آن حملات مرگبار در کابل تاثیرات ناگواری بر پروسه صلح افغانستان و پاکستان گذاشت و واکنش‌های رئیس جمهور غنی را در مورد نقش پاکستان نیز در پی داشت. به نظر شما آیا پروسه صلح که آقای غنی برای انداخته بود از بین رفته؟ و دیگه ای که رئیس جمهور افغانستان چطور میتونه این پروسه را احیا بکنه؟
امیدوار هستم پروسه صلح و امیدواری ها برای صلح زنده باقی بماند. در این شک نیست که مرگ ملا عمر سردرگمی در موضوع مطالبی که مورد بحث قرار گرفت و تفرقه را در میان رهبری طالبان برملا ساخت. اما تأثیرات آن تا هنوز به خوبی روشن نشده است. اما در نهایت باید یک پروسه سیاسی به میان بیاید تا این منازعه به سرانجام نزدیک شود. امیدوارم تمام جناح‌ها تا جایی که محتمل است مساعی خیش را در این راستا افزایش بخشیده تا افغان‌ها را در حکومت و صفوف طالبان گرد یک میز مذاکره جمع کرده تا آنان بتوانند در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند.
در این رابطه رئیس جمهور غنی به طور خاص در مورد پروسه صلح به بهترین وجه چه کرده میتونه؟ شما چه فکر میکنید؟
فکر میکنم او خودش خاطر نشان کرده است که در این باره چی میکند و به ارتباط دریچه مذاکرات را باز نگه داشته است. اما این مسئله میتواند برای او قیمت گزاف سیاسی را به دنبال داشته باشد. این یک حرکت متنازفی است. حتی کسانی که در این مورد شک داشتند و او نیز ممکن در این مورد شک داشته باشد، اما همه به این نتیجه رسیدند که این مسئله باید حتما از طرف او سازماندهی میشد. امیدوار هستم او این نکته را به خوبی روشن سازد که خود و تیم مذاکره کنندهش در این مورد جدی و آماده اند.
برخی نظرات در مورد پالیسی آقای غنی در برابر پاکستان وجود دارد، به طور خاص در مورد امنیت و پالیسی سیاسی او. آنها این پالیسی را خام و غلط پنداشتند. شما در مورد این نظرات چه تبصره دارید؟
نخیر، به نظر من این پالیسی خام و غلط نبوده، بلکه او این پالیسی را به دقت انتخاب کرده و یک انتخاب استراتژیک بوده است. او از یک طرف به حمایتش از نیروهای امنیتی کشورش ادامه داده و احساس مسئولیت کرده است و از جانب دیگر به خوبی وظیفه‌اش را به حیث قمندان اعلی ادا کرده است. او همیشه کوشیده تا امنیت را برای افغانها دوباره اعاده کند. در این حال دائم کوشیده است تا در مورد صلح صحبت کند و برای اعاده صلح هر آنچه در توان دارد انجام دهد. به نظر من این یک پالیسی مطلوب است.
اکنون طالبان تحت رهبری جدیدی هست. ملا منصور رهبر جدید طالبان مانند ملا عمر بسیار خشن هست. به نظر شما آیا او به این خشونت پایان خواهد داد و مخالفت خود با حکومت و نیروهای بین المللی را بس خواهد کرد؟
امیدوارم که تغییر در سیاست طالبان رونما شود، اما طوری که گفتم بسیار قبل از وقت است. در مورد انکشافات بعد از آمدن تغییرات در رهبری طالبان به تعقیب مرگ ملا عمر قضاوت کرد و یا در مورد اختلافات در میان طرفدارانشان که چه رخ خواهد داد چیز گفت. برای مدتی است که امیدوار بوده ایم و این عقیده را داشته ایم که در میان صفوف طالبان گروه های موجود باشد که با پروسه صلح به طور مسالمت آمیز بیاندیشند و عمل دهشت افغانی را بر ضد هموطنانشان توقف دهند و به مرور زمان این موضوع روشن و واضح شود.
پاکستان بار بار میگوید که از پروسه صلح بین طالبان و افغانستان حمایت میکند، اما در عمل ثابت کرده که حمایت وجود نداشته. از این سبب جانب افغانستان از همکاری پاکستان راضی نبوده. پاکستان حداقل چیزی را که میتونه انجام بده فکر میکنه چی است؟
It appears that they did play a constructive role in helping to arrange the first.
طوری که دیده می‌شود آنان نقش مثبتی را بازی کردند، خصوصاً در قسمت اولین روند مذاکرات که آنان این گردهمایی را تنظیم کردند. چنانچه ملاقات مقامات افغانستان و طالبان در بیرون از اسلام آباد انجام شد که در نوع خود نخستین رویداد بود. این یک انکشاف خیلی مهم می‌باشد، زیرا حداقل مذاکرات آغاز شد. از این سبب حکومت پاکستان را ترغیب میکنیم تا این پروسه را دوام دهد و همچنان از سایر کشورها میخواهیم که به آن کمک کنند. بسیاری از شریکان مردم افغانستان میخواهند که این پروسه انکشاف یابد، اما در این حال نباید آنقدر بی تجربه باشیم و ندانیم چه نتایجی را این مسئله در قبال خواهد داشت. اما باید گفت که بدبختانه بخش امنیت این معضله خیلی اهمیت دارد. امیدواریم پاکستان با عمل دست به کار شده و بکوشد از اعمال طالبان و گروه حقانی جلوگیری کرده و اعمال دهشت افغانانه آنان را مختل سازد تا نتوانند چنین اعمال را بر ضد مردم افغانستان و یا حضور بین المللی راه‌اندازی کنند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
کودکانتان با نشانیدن دو قطره پولیو، دو قطره واکسین پولیو از فلج همیشگی نجات دهید. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که روزانه در حدود 3000 پناهجو داخل هنگری اولین کشور اتحادیه اروپایی می‌شوند که از این تعداد رو به افزایش است. در همین حال مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان ناامنی، فقر و نبود کار برای موارد می‌دانند که باعث افزایش قابل ملاحظه مهاجرت‌های غیرقانونی جوانان به کشورهای صنعتی دنیا گردیده است. گزارش صدای آمریکا را از رویا زمانی می‌شنویم.
هنگری بیشتر از 100 هزار مهاجر را در سال 2015 ثبت نام کرده است که نسبت به سال گذشته دو برابر می باشد. مقامات این کشور می گویند که در حدود 2100 پناهجو روز دوشنبه از سرحد این کشور عبور کردند که بلندترین رقم در طول یک روز بوده است. اداره پناهندگان ملل متحد از تمامی حکومات جهان خواسته است تا به موج از مردمی که در صدد مسئولیت می باشند با مهربانی کمک کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR پیش بینی می کند که روزانه 3000 پناهجو از یونان به مقدونیا عبور می کنند و این کار حداقل برای چند روز ادامه خواهد یافت. این اداره خواهان برخورد انسانی با این اشخاص شده است و افزوده است که اوضاع در اروپا تا زمان بهبود نخواهد یافت تا اینکه شرایط در سوریه و عراق بهتر نشود. این در حالی است که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز چهارشنبه گفت که در آن کشور هیچ نوع تحمل پذیری در برابر بیگانه ستیزی وجود ندارد. او میگوید در برابر کسانی که عزت نفس سایرین را در نظر نمیگیرند تحمل وجود ندارد. در برابر کسانی که نمیخواهند در وقتی که کسانی نیازمند کمک های انسانی و قانونی هستند تحمل صورت نمیگیرد. این مقام آلمانی همچنان افزود به هر اندازه این مطلب بهتر واضح شود به همان اندازه ما قوی تر می گردیم.
Syria.
Syria?
Yes.
گزارش ها نشان می دهد که شمار زیاد از پناهجویان غیر قانونی که به سوی کشورهای اروپایی در حرکتند از کشورهای جنوب آسیا، پاکستان، افغانستان، بنگلادش و سایر کشورهای منطقه می باشند که بیشترین ها را جوانان و خانواده ها تشکیل می دهند و شمار پناهجویان افغان بعد از سوری ها بلندتر است. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که ناامنی، فقر گسترده و نبود کار سبب شده است تا جوانان به صورت غیر قانونی راه پرخطر ممالک صنعتی دنیا را در پیش گیرند. آقای جرأت همچنان علاوه می کند بیشتر جوانانی که در دو کشور همسایه زندگی می کنند رو به سوی یونان و بعدن به کشورهای اروپایی می آورند. اما این مقام افغان از افزایش سفرهای غیر قانونی افغان و به ویژه جوانان یادآور می شود.
به صورت کل در حال حاضر باید بپذیریم که مهاجرت های غیر قانونی بیشتر شده از سالهای گذشته کرده. دقیق نمیتونیم آمار بتیم از اینکه مهاجرت های غیر قانونی است و معلوم است که نمیتونیم آمار دقیق داشته باشیم، اما در پایان هر سال میلادی یونیسیار درخواست پناهجویی از میان افغان ها در پایان هر سال میتونیم مثلا بگیم که به این تعداد افغان ها درخواست پناهندگی دادیم. مثلا در سال 2013 47,000 افغان در 44 کشور دنیا درخواست پناهندگی داده بود، در سال 2014 هم بیشتر از 50,000 افغان و در سال 2015 که در پایان سال 2015 معلوم خواهد شد که در حال حاضر در اختیار ما نیست.
با وجود آن که شمار زیاد از پناهجویان افغان پیش از رسیدن به اروپا یا به زندان‌ها افکنده می‌شوند و یا به دلیل استفاده از کشتی‌های غیر معیاری در آب‌های بین‌المللی غرق می‌شوند، اما شمار زیادی از خانواده‌ها هنوز هم جوانانشان را به شکل غیرقانونی به کشورهای غربی می‌فرستند.
مکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند میگوید که طالبان از ولسوالی موساخله بیرون رانده شدند. پیش از این گروه طالبان با ارسال خبرنامه به رسانه‌ها ادعای تصرف این ولسوالی را کرده بودند. نیروهای ماموریت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان میگویند که دو فرد ملبس با یونیفرم نیروهای افغان دو سرباز خارجی را در یک مرکز نظامی نیروهای افغان کشتند. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هیچ کس و یا هیچ نهادی حق منحل ساختن آن کمیسیون را ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده عبدالعزیز حقانی برادر رهبر شبکه حقانی را یک دهشت افغان جهانی اعلام کرد. بر این اساس همه دارایی هایی که عزیز حقانی در آن منفعت داشته باشد در قلمرو ایالات متحده راکت شده و شهروندان آمریکایی به طور عموم حق ندارند با او هیچ گونه مراوده داشته باشند. بر اساس یک نظرسنجی تازه انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که نتایج آن امروز نشر شد، 84% ادارات دولتی افغانستان آلوده به فساد است. چین از پاکستان خواسته است که در خصوص روند صلح افغانستان تلاش‌های صادقانه کند. قرار است یک نشست وزرای دفاع کشورهای منطقه در کابل برگزار گردد. دو خبرنگار امریکایی ساعت پیش هنگام گزارش دهی زنده در اثر گلوله‌باری یک فرد مسلح در ایالت ویرجینیا کشته شدند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که هر تلاشی که منجر به پایان بخشیدن و جنگ داخلی 4 ساله در کشور شود باید در اولویت قرار داشته باشد، اما هیچ راه حلی را در این مورد از سوی حامیان دهشت افغانان نخواهد پذیرفت. مقامات سوری به طور معمول واژه دهشت افغان را به مخالفین حکومت به شمول شورشیان مسلحی که در حال جنگ با نیروهای سوری اند اطلاق می کنند. کوریای جنوبی و کوریای شمالی از میزان آمادگی های دفاعی خیش در امتداد مرز مشترک کاسته است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو کوریا بر کاهش تشنج در امتداد مرز با هم توافق کردند. یک مقام کوریای جنوبی گفت که کوریای شمالی پس از این توافق به وضعیت شبه جنگی در آن کشور پایان داد. و یک مقام ژاپنی میگوید که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده درباره ادعای جاسوسی آمریکا بر مقامات ارشد ژاپنی اظهار تأسف نموده است. سخنگوی حکومت ژاپن گفت که رئیس جمهور اوباما این مطلب را طی یک صحبت تلفنی با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن بیان کرد.
سخنگوی حکومت ژاپن در مورد اینکه آیا آقای اوباما ادعای جاسوسی آمریکا بر مقامات ژاپنی را تایید کرده یا خیر چیزی نگفت. صدر اعظم ژاپن با اظهار نگرانی خاطر نشان کرد که ادعای جاسوسی میتواند اعتماد بین دو کشور را صدمه برساند. پایان خبرها.